عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه در محضر استاد همراه باشید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج میکند. اینجا قدمگاه دانایی
در محضر استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان، سلام به شما. یک گپ و گفت بسیار خودمانی و ساده با یک مهمان بسیار ارزشمند و یک مهمان بسیار عزیز. انشاءالله که شنونده این گپ و گفت باشید و مورد پسندتون واقع بشه. جناب استاد حاج غلامرضا سازگار از مداحان و شاعران ارزشمند اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که همون ما هستن. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، در پناه خدا باشید.
زنده باشید. خیلی خوش آمدید آقا. بریم سراغ سالی که شما چشم به جهان گشودید و متولد شدید و در کجا بود، چه سالی بود، خاطرتون هست؟
بله، عرض کنم که سال 1320 در شهر مذهبی قم در یه خانواده‌ای که ظاهراً فقیر بودن اما در باطن ثروتشون محبت اهل بیت بود.
درود بر شما.
ما اونجا چشم گشودیم و در کنار پدر مادر، در آغوش پدر و مادری که هر دو ارادتمند به خاندان عصمت و طهارت بودند، که ما از برکت اونها و تربیت اون عزیزان الحمدلله به شرف نوکری ابو عبدالله الحسین و خاندان عصمت و طهارت نائل شدیم و تا امروز که 76 سال از عمر ما گذشته شدم از خردسالی بی اراده ارادتمند بر این خانواده.
درود بر شما. انشاءالله که سالهای سال زنده باشید و پاینده باشید و در پناه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. حاج آقا بریم سراغ دوران کودکیتون. تا چند سالگی توی قم زندگی کردید و حالا تحصیل کردید؟
من تا 20 سالگی در قم زندگی میکردم.
تا 20 سالگی، یعنی دوران ابتدایی راهنمایی.
بله.
و دبیرستانو در
بله
قم.
از کنم اون روزی که ما می رفتیم مدرسه، اصولا مدرسه ها مکتب بود،
مکتب
خواهد. کلاسی کم بود، نمیگم نبود، کم بود، ولی ما می رفتیم، معلم قرآن یادمون می داد، اشعار یادمون می داد، مسائل اسلامی یادمون می داد. و ما در سن 20 سالگی که از قم اومدیم دیگه رفتیم دنبال درس طلبگی و مدتی هم درس حوزه می خوندیم، ولی از بچگی من دنبال کار بودم.
دردار.
افتخار داشتم که کارگری بودم. حالا که قراره که خودمونی تعریف کنیم،
آره، قبل که گفتگوی خودمونی داشته باشیم،
از اول نانوا بودم.
درود بر شما.
شاگرد نانوایی بودم بچگی. بعد از مدتی خب کار بیشتر یاد گرفتم و اومدم تهران. تهران شاطر نونوایی بودم، نونوایی تافتونی بودم.
عجب.
بله. و یادم هست که صبح ساعت 8 صبح می رفتیم پای تنور نون می پختیم، دهان روزه تا 9 شب.
درود باش.
و یادم هست که در اون مغازه‌ای که ما کار می کردیم فقط من روزگیر بودم.
و چقدر سخت.
خیلی سخت بود،
یعنی روزهای بلند و زبان روزه و پای گرما و حرارت تنور و...
بله. و این سختی ها رو تحمل کردیم برای خدا. البته چون برای خدا بود راحت بود، برای من اون چه که ارزش داشت روزه بود. یه موقع رفتم در یه مغازه‌ای اونجا کار کنم، 6 تا کارگر داشت، هیچ کدوم قبله رو بلد نبودن.
عجب.
ولی به لطف خدا من میرفتم باشون خلاصه صحبت میکردم، نمازخونشون میکردم. یعنی در همون موقعی که کارگر بودم دلم میتپید برای اینکه یه نفر رو هدایت کنم، و اکثرا به من گفتن آشیخ، از بس که
نصیحت
میکردم و الحمدلله اون نصیحت ها خیلی اثر میکرد، خدا رو شکر میکنم. تا سن 20 سالگی در قم بودم. چرا از قم اومدم بیرون؟ قم سرباز میگرفتن و بعد نیست بگم که تمام داراییم خودمونیه دیگه.
بله.
تمام داراییم، چون مخاطبین ما هم همه رفیقامون هستن.
اصلا هیچ ما اینجا غریبه نداریم.
بله.
به قول همه خودیان.
به قول یکی از مدعامون میگفت یا امام حسین، ما تو خیابونا هم دیگر پیدا نکردیم، ما تو مجالس تو هم دیگر پیدا کردیم، امیدواریم که روز قیامت هم دور خود امام حسین هم دیگر رو پیدا کنیم.
انشالله.
چون
انشالله.
از امام صادق سوال کرد آقا ما روز قیامت شما رو کجا پیدا کنیم تو اون موج جمعیت اولین آخرین؟ حضرت فرمودن ما میایم پیداتون میکنیم، ما میدونیم کجا هستیم.
خوش به سعادت شیعه.
انشالله که بله، خوش به سعادت اونایی که شیعه و محب خاندان عصمت و طهارت.
درود بر شما. یه گفتگویی از شما در خبرگزاری فارس چاپ شده، اونجا از یه تیتر خیلی قشنگی استفاده شده و اون همین که شاطری که شاعر شد.
بله.
از چند سالگی شروع کردین شعر گفتن؟
من اگر بگم که از بچگی شاعر به دنیا اومدم باور کنید.
ای وای من، ما هر چی که شما بگید باور میکنیم استاد.
بله.
هر چی شما
بگید. یعنی همینقدر که زبون باز کردم و 7-8 سالم شد، پدرم دست منو میگرفت میبرد پای منبرها تو مجالس روزه و اینقدر به شعر علاقه داشتم از همون بچگی. اگر کسی یه شعر میگفت، من نمیگفتم این شعر رو به من بده، باید میرفتم نظیرش میساختم. و عنایت الهی، من نه عروض خونده بودم در سن کودکی،
نه
بدیع و قافیه خونده بودم، نه اوزان شعری رو میدونستم، ولی تمام اشعاری که میگفتم با قوانین شعری موافق.
قطعا لطف خدا و احیانت علیه مسلم.
حتما. یه سوال دیگه. این تا حالا جایی نگفتم، ولی اینجا خدمت شما میگم. مادرم میگفت من که به تو حامله بودم، خواب دیدم ماه انقدر اومد پایین که من دستم رو به ماه رسوندم و من رفتم پیش معبر خیلی قوی که از شهرستان ها میومدن خواب تعبیر میکردن. وقتی گفتم گفت حامله ای؟ گفت بله. گفت این بچه ای تو از بالا بشه توجهاتی میشه، عنایاتی میشه.
عجب.
که الحمدلله تعبیرم شد خواب. من از خودم هیچی ندارم، هرچی داریم از ائمه و از خاندان عصمت به ما لطف شده.
خوش به سعادت والده بزرگوار شما، خدا رحمتشون کنه و انشالله که ساکن بهشت و همنشین حضرت زهرا سلام الله علیها باشن. خوش به سعادت شما. استاد سازگار، من از این تعبیری که خبرگزاری فارس استفاده کرده خیلی لذت بردم، شاطری که شاعر شد. خیلی سخته از سن کم، حالا چون کار داخل نونوایی هم کار سخت و سنگینیه برای یه بچه یک.
بله، مخصوصا تابستون.
به خصوص تابستون، بعد به خصوص که شما مقید بودی روزه هم بگیری.
بله.
چطور تحمل میکردین این سختی رو؟ اصلا چی شد که به فکر افتادین کار بکنین؟ چه لزومی داشت؟ چه ضرورتی داشت؟
عرض کنم باید بگم که همون سخنی که حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن، البته ما که به اون پایه ها نمیرسیم، اما برای من روزه و زحمت و گرما چون برای خدا بود. ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی برای من نبود. و من همیشه تو این فکر بودم که یک نفر رو وادار کنم نماز خونش کنم، روزه گیرش کنم. و اما سوال فرمودید از دوران کودکی من چجوری شد که تو مدداهی اومدم. خیلی دلم میخواست که شعر بخونم، ولی دیدم بزرگا که به من محل نمیذارن، من بچه‌ام. همون ایام اومدیم به بچه های همقدم گفتم که بیاید یه هیئت درست کنید.
ای جانا.
یه هیئت درست کنید که بهانه‌ای باشه برای خودم.
هم سن و سال، هم
بله.
کم سن و سال.
بله. اونام خیلی تو باغ نبودن، ولی خب ما یواش یواش تو باغشون آوردیم. خلاصه
درود بر شما.
جوری خوندیم که بچگی هم صدام خوب بود، الانم الحمدلله صدام هنوز خیلی ازم گرفته نشده.
نه خیلی هم عالی،
ولی خب بالاخره پیری اثر میذاره. ما که میخوندیم دو تا محله بودن با هم دعواش شد که غلامرضا باید بیاد بر ما بخونه، اونا میگفتن بیاد بر ما بخونه.
عجب.
یکی از این هیئت‌ها 2000 به من داد، یه دو قرونی. گفتش که شما باید بیاید هیئت ما بخونی. گفتیم که باشه. تو اون هیئت بعد نیست اینم بگم پدرها خوب به خاطر بسپرن. یه آقای واعظی بود به من گفت اصول دین چند تاست؟ هر چی پرسید یکی به یکی گفتم. ایشون 5000 به من داد جایزه. گفت چون جواب دادی این 5000 رو به جایزه میدم. اومدم منزل، پدرم گفت من باید بیام ببینم تو از کجا این 5000 گرفتی، راست میگی یا دروغ میگی؟ این که میگن پدرها حواسشون جمع باشه، فرزنداشون یه دفعه از کجا سر در میاره، اینا برای من هم خاطره بود هم درس بود. اومد تو اون مسجد از مردم سوال کرد، وقتی خاطرش جمع شد که من تمام فروع دین و اصول دین رو جواب دادم در سن کودکی، اون وقت خوشحال شد، منو تشویق کرد و کم کم بزرگا ما رو دعوت میکردن، گفتن یه بچه ایز خوب میخونه. کم کم دیگه تو بزرگا رفتیم و تا استادی داشتم که خیلی آرزو داشتم که کنار او باشم، مرحوم حاج حسین مولوی که از بزرگان بود، واقعا از بزرگان بود، صدا، قد و قامت، به قول معروف تمام قد درباره مداحی قیام میکرد. ایشون استاد من شدن که حالا چجوری شد که من ایشونو پیدا کردم، حالا بماند ترسم وقت گرفته بشه.
نه برای ما هم شنیدنی هم جذابه. من فقط یه نکته بگم، بعضی از مطالب وقتی مطرح میشه هدف اینه که درس بگیریم ازش، صرفا یه خاطره نیست که گفته بشه شنیده بشه و تموم بشه بره، چه برسد به این که یک انسان بسیار ارزشمند و دوست داشتنی و صمیمی مثل حضرت عالی روبروی ما باشه که لحظه لحظه زندگیش برای همه ما، برای خود من به واقع درس و با لذت و با اشتیاق میشنوم. حالا اگه موافق باشید بریم یه فرصتی بگیریم و یه بخش دیگه بشنویم، باز برگردیم و ادامه بدیم. بخواه. یک مهمان بسیار ارزشمند و ارجمند توی استودیومون داریم، جناب استاد غلامرضا سازگار، یک مداح ارزشمند و یک شاعر بسیار ارزشمند اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. استاد سازگار بریم سراغ داستان چگونگی وصل شما با یک استاد ارزشمند در عرصه مدایی.
بله، این استاد اسمشون حاج حسین مولوی بود.
بله،
ایشون از نظر صدا، ادبیات، مردمداری، عرض کنم به حضورتون که قد و قامت مدایی، همه چیز تمام بود. البته اینو خدمتتون عرض کنم، جرقه مدایی من از شب اول محرم در سن کودکی زده شد که یه کودک وایساد خوند برای امام حسین، مردم خیلی گریه کردن و من همون شب از آقای امام حسین خواستم در عالم کودکی و حضرت عنایت کردن. اما استاد من، خیلی آرزو داشتم که یه مرتبه جلوی حاج حسین مولوی عرض ادب کنم.
میشناختی میشونو پس؟
بله بله، عاشقش بودم ولی روم نمیشد که برم سراغش، کوچیک بودم.
چند سالتون بود این موضوعی که الان دارین راجبش حرف میزنین؟
شاید مثلا 15 سالم بود،
یه نوجوان 15.
بله، تا اینکه یه روز داشتم، یک شب داشتم انجام وظیفه میکردم، شب ولادت آقای امام حسین علیه السلام بود، ایشون وارد مجلس شد، یه انگار خدا دنیا رو به ما داد. ما جلویشون خوندیم، قبل از این که من برم به ایشون سلام کنم، ایشون منو صدا زد، گفت تو کجا بودی تا حالا من تو رو ندیده بودم؟ به پدرم گفت اینو بیارش پیش ما. شاید خوشحال ترین شب عمر من اون شب بود که من با چنین استادی روبرو می شدم، چون ایشون یه مدعی بود، نه فقط در شعر، در تفسیر، در ادبیات، در همه چیز. مثلا اینقدر در ادبیات ایشون ادب داشت در روزه خوندن، یه مدعی گفت اموال امام حسین رو به غنیمت بردن. این آقا صدا زد نه جانم، بگو به غارت بردن. غنیمت اون چیزی است که مسلمین از کفار میگیرن، بگید غارت. اینقدر ایشون
مسلط بودن که روی واژه ها و
بله.
کلمات هم حساسیت
خیلی خیلی عجب. بله هنوز که هنوز پیش کسوت های قم به شاگردی ایشون افتخار میکنن. خدا رو رحمت کنه که خیلی حق به گردن ما داشت. اما اجازه بدید که از شروع کارم در تهران براتون عرض کنم.
چه سالی شما اومدیم تهران؟ یعنی چند سالگی اومدیم تهران؟
سال 1341 بود.
1320 تا 41 21 ساله.
بله.
چطور شد که شما قم رو رها کردین اومدین تهران؟ شما توی قم هم درس می‌خوندین، هم طلبه حوزه بودین، هم به هر حال یه جایگاهی پیدا کرده بودین در سن 20 21 سالگی به لحاظ مدعی و به هر حال سرودن اشعار مذهبی. چطور شد که اون جایگاه رو رها کردین اومدین تهران؟
عرض کنم که قم سرباز می‌گرفتن. ما هر جا می رفتیم جلومون می گرفتن سربازی، می خواستن جوانا رو ببرن.
درست.
ولی تهران اینجور نبود. ما گفتیم میریم تهران، هم به کارمون می رسیم. و وقتی تهران اومدم خیلی در مضیقه بودم از نظر مالی، از نظر تنهایی، کسی منو نمی شناخت. ولی خب رفتم در یه مجلسی دعای ندبه بود، هیئت القدیر که الان معروفه. اونجا گفتم اجازه میدید من چند بیت بخونم. اول رو اکراه نمیشناختن ما رو، گفتن خب بخون. وقتی خوندم دیگه خیلی ما رو تشویق کردند و دیگه با اینکه نونوایی میرفتیم کار میکردیم، اما عشق من رفتن حیات بود. حیات بود غروبهای جمعه به نام حیات شاه نجف میرفتیم اونجا. و از کجا شد که من ملبس شد. 40 هفته نعش کردم رفتم زیارت حضرت عبدالعظیم که گفتم آقا من میخوام از این نونوایی بیام بیرون. خیلی شنیدنیه و آموزنده است. 40 هفته رفتم شب جمعه. بعد از 40 هفته روز جمعه بود یا شنبه بود، 40 شب جمعه رفتم، شنبهش یه حاج احمد آقای رحیمزادگان بود. ایشون آدم ادیب و مخلصی بود، خود اونم نونوا بود. منو دعوت کرد منزلش، یه عبا گذاشت جلو من، گفت دیگه حق نداری بری نونوایی، خدا تو رو برای نونوایی نساخته، تو هنجرت برای مدعیه، اگرم خرجی کم آوردی هر چی کم آوردی من بهت میدم. من چیزی نگفتم، ایشون گفت. چون ما انشالله در خانه ابا عبدالله بر موز نرفتیم، بندگی به شرط موز نکردیم انشالله.
من به نظرم این عزتی هم که امروز استاد غلامرضا سازگار در بین مردم داره و در پیشگاه خداوند قطعاً به همین جهته، به همین جهت که شما با دلت خوندی.
بله واقعا با
نگاه مادی نبود. توی یه بخشی از فرمایشاتشون جناب استاد سازگار گفتن که تو دوران کودکی اولین باری که هیئت زدن بر سر بردن ایشون برای هیئت دعوا بود و یکی از هیئت‌ها گفتن که من 2000 میدم به شما، شما بیاین برای ما بخون. اینا بدآموزی نداره، اینا اگر از زاویه مثبت بهش نگاه بکنیم قدم برداشتن در مسیر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به هر قیمتی و با هر شرایطی ارزشمنده.
اشاره میکنم به فرمایشتون. یه وقت است که من به آقایون مدعیان میگم، میگم قصدتون مادیات نباشه، اگرم جای خوندید ائمه ما خودشون به مدعاها صله میدادن، به کمیت صله میداد، به دیبل صله داد حضرت رضا. ولی میگم آقا من برای پول نخوندم. فرمود بگیر. حالا من یادم از که از یه آقایی دعوت کردم برای کاشان که با ما بره منبر. اونا گفتن چقدر بهتون بدیم. اون آقایی حرف قشنگی زد، برای من درس بود، گفت ما یه مجلسی میایم میخونیم برای شما، برای خدا، شما هم یه صله‌ای به ما میدید برای خدا، هر دوش خدا باشه. ما خدا نکنه که کسانی باشیم که با خون امام حسین بخوایم تجارت کنیم، خدا نیاره اون روز رو. ولی همون تیکهی که گفتم که خیلی جالب بود هنوز بهش نرسیدم. وقتی ما عبار گرفتیم و اولین منبری که برای صرفا دیگه شدیم مدعا، 40 شب جمعه نذر کردیم حضرت عبدالعظیم که از این نونوایی بیان بیرون. جالب اینه اولین روزهی که یه خانومی از ما دعوت کرد که ما روزه بخوانیم، گفت آقا شوهرم میخواد شاطر بشه، من نهض کردم، حالا ما از شاطری اومدیم بیرون، من نهض کردم شوهرم شاطر بشه، شما یه روزه بخونید ما حاجتمون بگیریم. و این برای من عبرتی بود، درس هشداری بود که فلانی حواست جمع باشه، ببین تو از کاری که اومدی بیرون دارن نهض میکنن برن دنبالش. و خیلی اونجا دلم متوجه عنایت ابی عبدالله شد.
درود باش، درود باش. ما یک نعمتی داریم در تهران و در فاصله بسیار کمی از تهران، و اون هم حرم باصفا و ملکوتی سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هست. اگر همه ما اعتقاد داشته باشیم به اون روایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که فرمود زائر حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام زائر حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام هست و ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم کمتر از ثواب زیارت کربلا نیست، این فرصت و این موقعیت و این نعمت رو از دست نمیدیم. این رو از زبان کسی الان شنیدیم، این تجربه رو، که امروز در اوج محبوبیت در بین عاشقان و شیفتگان و علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. پس یادمون نره که اینم یه تجربه دیگه است. یه بخش دیگه بشنویم، برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. یه گفتگوی خیلی خودمونی و خیلی ساده و صمیمی با استاد سازگار که فکر نمی‌کنم تا حالا گفتگوی این چنینی توی رسانه‌ها حداقل داشته باشه. درود باش. خب من دیگه ترجیح میدم چیزی نگیم، بشنویم این قصه شیرین شما رو.
بله، من یه شب خواب دیدم یه عبایی از طرف حضرت رسول رو دوش منه. خود حضرت رو ندیدم ولی میدونستم که این عبا از طرف ایشونه. اینقدر این عبا سنگین بود، مثل کوه بود روی دوش من، و بالاخره میخواستم از اون زمین بلند شم. به هر زوری بود، به هر قدرتی بود، به هر تلاشی بود، من بلند شدم. پدرم خیلی اهل باطن بود، گفت خوب شد بلند شد، اون عبا وظیفه تو بوده و خوب شد که زیر این وظیفه سنگین قد خم نکردی. انشالله امیدواریم که این وظیفه‌ای که به ما دادن ما واقعا بتونیم انجام بدیم و هر جاش ندونستیم خودشون کمک ما بکنن.
انشالله که تونستید آجا، این جایگاه و این حبی که علاقمندان به حضرت عالی حالا توی مجالس و برحال مراسمات مختلف ذکر اهل بیت علیهم السلام نسبت به حضرت عالی ابراز کردن، نشان دهنده اینه که شما به بهترین نحو وظیفتون انجام دادین و به بهترین نحو حاضر شدین. از بعد از این داستان شما دوباره برگشتید به نونوایی یا نه؟
نه دیگه، دیگه الحمدلله امام حسین ما رو نگه داشتن.
درود بر.
تا حالا نگه داشتن.
یه نکته دیگه، ما اگه امشب بخواییم برای ما بخونید، میخونید آجا؟
بله.
بسیار خب، بریم یه خورده دیگه پیش بریم. آجا سازگار، چه سالی ازدواج کردید؟
بله.
خاطرتون هست؟
بله.
این نکته نکته‌ایه که خانما خیلی حساسیت دارن.
بله، سال 1339 من ازدواج کردم.
درود بر شما.
یعنی 19 سالم بود.
درود بر شما. چند فرزند دارید؟
الحمدلله 6 فرزند داریم.
خدا حفظشون کنه.
دو تا پسر، یکیش فرزندم عباس، یکم فرزندم آقا زهیره که از مدعیان بسیار خوشقریه و شاعرای بسیار خوب.
درود بر شما.
بله، که ایشون دو سال سه سالم.
یادگاری هم اسمشون در بین مدده ها بسیار بله. مشهور هست و بر سر زبان ها، هم نوای گرمشون، هم صدای گرمشون و هم ذوقشون نسبت به اشعاری که در
بله اشعار وصف و اصلا شاعری را از پدر ارث برده.
درود بر شما. خوش به سعادت آقا زهیر، خوش به سعادتش. شما چقدر تأثیر گذاشتید روی حاج آقا زهیر برای اینکه بیان تو این مسیر؟ یعنی چقدر تشویق کردید یا چقدر اصرار و اجبار دخیل بود؟
ببینید، حرکات و سکنات هر پدر مادری بهترین تأثیر رو فرزندانش میذاره. اگر کسی اهل ورع و تقوا باشه، بچهش هم متدین میشه. اگر بی نماز باشه، بچهش هم بی نماز میشه، نسلش هم بی نماز میشه. ما آقا زهیر از اون بچهی انقدر علاقه به مدعی پیدا کرده بود، یه چوب و سرشو میشکست، کج میکرد به عنوان میکروفون، میذاشت جلوی خودش و بنا میکرد از امام حسین خوندن. اینقدر این بچه علاقه داشت به خاندان عصمت. و میخوام بگم که دو چیز باعث شد که آقا زهیر مدعی خوبی شد. یکی همون تربیت پدر و مادر، یکی هم لطف الهی که از بچگی امام حسین به ایشون نگاه کرده بود. یه روز من منزل اومدم، دیدم که حاج خانم ما یه مقدارم متأثر، هم خوشحال. گفت خواب دیدم آقا بقیت الله دستشون رو سر این زهیر گذاشتن و گفتن این بچه منه. من یقین دارم که ایشون اگر این خواب خواب صادقه باشه که هست، ایشون به جای میرسه. الان ایشون 3-4 سال درس خارج رهبر معظم انقلاب رو رفتن،
درود بر،
و کار خیلی میکنن،
خدا حفظش،
شب و روز بر امام حسین میدون ایشون، چه از نظر خوندن، چه از نظر کمک های دیگهی که مربوط به نظم و جلسه مجموع زاکرینه.
درود بر. اینو من با اعتقاد قلبی میگم و مطمئنم همه شنونده های ما هم همین اعتقادو دارن. اینا همش به برکت نفس‌های گرم شماست که در مسیر حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام زدید، اشکایی که ریختید و قدم‌هایی که برای احیای مراسم و مجالس حضرت امام حسین علیه السلام برداشتید. تأثیراتش صرفاً تو مجلس و محفل خود شما نبوده، بلکه در سراسر کشور بوده و همه کسایی که شنیدن این صدا رو با صدای شما خاطرات خوب زیادی دارن و کسایی که علاقمند و محب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستن، حال خوبی داشتن بارها و بارها با شنیدن صدای شما. حاجا من یه بیت شعر میخونم، هم حستونو بگیم و همین که بفرمایید اون موقعی که این شعر رو سرودین چه حال و هوایی داشتین و چه اتفاقی افتاد که این شعر به ذهن شما رسید. گرد حرم دویدم، صفا و مروه دیدم، هیچ کجا برای من کربلا نمیشود.
سفر اولی بود که رفتم کربلا، چشمم به ذریح امام حسین افتاد. به قدری از خودم سفر کرده بودم و نمیدونستم کجا دارم میرم که فکر میکنم این بیت رو من در حرم امام حسین گفتم. اینجوری یادم هست.
درود بر.
بله.
خیلی حال خوبی میده این شعره.
بله.
یعنی همه کسایی که این شعر، به نظرم اصلا توی مقطعی حالا از زمانی که این شعر سروده شد و به زبان شما جاری شد و حالا اولین بار هم خود حضرت عالی این شعر رو در یکی از مجلستون خوندین تا به امروز، به جرأت میتونم بگم در بیشتر محافل و مجالسی که ذکر حضرت امام حسین علیه السلام در ساری و جاری بوده این شعر خونده شده.
درست.
و همه کسایی هم که شنیدن و مخاطب این شعر بودن لذت بردن، کیف کردن، یه حال خیلی خوب داشتن باش. خیلی باید دلی گفته شده باشه این شعر.
حتما همینطور
تاثیرگذار بود. خب بریم سراغ، چون شما خیلی شعر دارید از دوران کودکی تا به امروز که حالا
35 جلد کتاب.
درود بر شما، همینو می‌خواستم بهش برسیم. 76 سال از عمر با برکت حضرت عالی می‌گذره، اشعار زیادی در مدح و وصف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام داشتین که الان شده یک مجموعه 35 جلدی از کتب ارزشمندی که حالا در اختیار علاقمندان هست. چطور شد که به فکر افتادین که این اشعاری که سرودین کتاب بشه؟
چون خیلی ها به توصیه می کردن چاپ کن. من اول می گفتم که کتاب چاپ شده مثل آبروی ریخته است. بالاخره جرأت نمی کردم چاپ کنم و دوستان از بس که گفتن چاپ کن، من تخلصم میسم بود.
بله.
اول چیز دیگه بود، بعد به علاقه‌ای که به میسم داشتم تخلصم میسم گذاشتم. و چی شد که نخل میسم گذاشتم اسم کتابم؟ آقای انسانی خدا حفظش کنه،
حاج علی آقای انسانی.
بله. ایشون فرمود حالا که تخلصشو میسم گذاشتی، اسم کتابتم بذار نخل میسم، که میسم رو به اون نخل به دار زدن در راه امیرالمومنین شهید شد، منم خیلی این حرف به دلم اثر کرد و گذاشتم نخل میسم.
استاد خاطرتون است اولین شعری که گفتین در وصف چه کسی بود یا برای چه کسی؟